قابل توجه بازدید کنندگان محترم، مناظره با موضوع بررسی ابعاد محصولات دستکاری شده ژنتیک یا تراریخته بین آقایان دکتر بهزاد قره‌یازی، مسئول تحقیقات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، و حجت الاسلام و المسلمین کشوری، دبیر شورای راهبردی الگوی اسلام ایرانی پیشرفت، همکنون در غرفه خبرگزاری تسلیم در حال برگزاری است.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر الناصرین و مرید. با عرض سلام و خیر مقدم خدمت یک شما حضار محترم و همچنین از ازبکستان و مسلمین کشوری، دبیر محترم شورای راهبردی الگوی اسلام ایرانی پیشرفت، در مناظره با موضوع بررسی ابعاد محصولات دستکاری شده ژنتیک یا تراریخته. طبق برنامه‌ریزی که انجام شده، ما برنامه رو رسما آغاز می‌کنیم و انشاءالله دکتر قره‌یازی هم تشریف بیارن. چون مناظره هستش، ما در تایم اول دفعه یک رو در خدمت دوستان هستیم، توضیحاتی رو میدن و بعد از اون تایم رو به باید تنظیم فقط بایش بیارن طبق برنامه‌ریزی و همین تایم که اعلام میشه انشاءالله توضیحات ارائه میشه و در خدمت بقیه دوستان هم هستیم. یک صلوات یا نهایت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. قبل از اینکه بنده پنج نکته مهم رو راجع به مسئله بسیار خطرناک تراریخته ها که بنده در گفتگوی ماهای گذشته عرض کردم، تجاری سازی تراریخته ها خطرناک ترین حکم توسعه ای در 70 سال گذشته است. قبل از اینکه بنده پنج دلیل، پنج شاهد و پنج نوع استدلال رو در مورد این مسئله خطرناک خدمت برادران و خواهران عزیزی که در جلسه حضور دارن عرض بکنم، لازم میدونم یه مقدمه ای رو مطرح بکنم. اون مقدمه هم این هست که انگیزه ورود ما به بحث تراریخته ها مسئله برنامه ششم کشور بود. مطلعین استحضار دارند که مسئله تراریخته ها بدون لیبل و با یه حالت بسیار مشکوکی، بدون اینکه در این قضیه دانستن حق مردم باشه، حدود 10 سال هست که در بازار ایران وجود داره و متاسفانه تاجرانی در این موضوع ورود پیدا کردن و سلامت مردم رو با واردات مسئله تراریخته به بازی گرفتن. ما به صورت غیر علنی و غیر آشکار این فرایند رو از گذشته تحت نظر و تحت رصد داشتیم. منتها یک داستانی پیش آمد و اون این که به ناگاه تصمیم گرفته شد تجاری سازی مسئله تراریخته ها با تأکید بر برنج و پنبه در حدود 1,000,000 هکتار از اراضی ایران در دستور کار قرار می‌گیرد. این مسئله از نظر مجموعه شورای راهبردی الگوی اسلام ایرانی پیشرفت یکی از 10 ماده خطرناک مندرج در برنامه ششم بود. لذا اگر دوستانی در ذهنشون احیانا میخوان فلسفه ورود ما رو به مسئله بدونن، بنده اینجا تصریح میکنم ما تصمیم گرفته بودیم نظام برنامه ریزی مبتنی بر توسعه غربی رو به چالش بگیریم. این تصمیم در حوزه علمیه قم و توسط بعضی از فضلا اتخاذ شد. شما میدونید 70 سال هست ما نظام برنامه ریزی مبتنی بر توسعه غربی رو در کشورمون تجربه کردیم، ولی متاسفانه حتی به اهداف تعریف شده در برنامه های توسعه هم دست پیدا نکرد. حتما شما اظهارات عجیب و جالب جناب آقای نوبخت رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور رو مکرر شنیدید که ایشون در فصل تدوین برنامه ششم چندین بار گفتن که نظام برنامه‌ریزی کشور ناکارآمد است، نظام برنامه‌ریزی کشور آنقدر ناکارآمد است که حتی نمیتونه برنامه‌های نوشته شده توسط خودش رو اجرایی بکنه. پس ما وقتی این ناکارآمدی عجیب رو، یک ناکارآمدی طولانی مدت رو در نظام برنامه‌ریزی کشور مشاهده کردیم، تصمیم گرفتیم به این دور باطل خاتمه بدیم و به فضل الهی با یک سازماندهی خاص که بنده نام اون سازماندهی رو سازماندهی هدایت بنیان میگذارم، از نوع سازماندهی های مرسوم بالکل خارج هست، ورود پیدا کردیم و الان که داریم محضر شما صحبت میکنیم، اختیار برنامه ششم کشور برای اولین بار، اختیار یک برنامه توسعه از دست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور خارج شد. یعنی در اولین مساف میان جبهه فکری فرهنگی انقلاب و جبهه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بر سر موضوع برنامه‌ریزی کار به جایی رسید که در مجلس گذشته برای اولین بار در 70 سال گذشته یک برنامه توسعه کاملا رد شد به دلیل معایب پنجگانه‌ای که این برنامه داشت، و در مجلس فعلی نمایندگان مشروط به تغییرات گسترده کلیت این برنامه رو تایید کردند. پیشبینی ها بر این است که برنامه ششمی که تصویب میشه حدود 100 ماده و شاید بیشتر حکم برنامه داشته باشه، در حالی که برنامه پیشنهادی دولت توسعه گرای 11 35 ماده رو در درون خودش داشت. اخبار موثق حاکی از این است که در تنظیم این برنامه هم میان جناب آقای نوبخت و کمیسیون تلفیق اختلافات کارشناسی جدی اتفاق افتاده. معناش این است که دولت توسعه گرای 11 و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی حتی نتوانست بر سر ضرورت این نوع جدید از برنامه‌ریزی با نماینده‌های مجلس تفاهم بکنه. همونجوری که استحضار دارید 18 سال ما در ابتدای مواجهه‌مون با برنامه خطرناک ششم مطرح کردیم، تقریبا هیچ کدوم از این 18 سال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جوابی دریافت نکرد. خب این یکی از این ماده‌های خطرناک مسئله تراریخته‌ها بود. بنده به جناب آقای دکتر قریازی نامه‌ای رو تنظیم کردم، 5 اشکال رو به مسئله تجاری سازی تراریخته‌ها مطرح کردم که این 5 اشکال در واقع درون یکی از اون سوالات 18 گانه ما هست. اون کاری که ما در حوزه علمی قم و به کمک برادرای انقلابی خودمون در جای جای کشور در دستور کار بردیم شامل 18 سوال هست که هر کدوم از اونها نظامی از سوالات درونی رو شامل میشه. به هر حال وقتی بنده شروع کردم در یک مصاحبه مطبوعاتی برخی از اشکالات مربوط به مسئله تراریخته ها رو که تازه جزئی از این نظام مسائل بود رو مطرح کردم، متاسفانه من متاسفم برای جریان توسعه گرا. به جایی که به سوالات ما پاسخ بدن، به صورت راهبردی تحقیر رو در دستور کار خودشون قرار دادن و اهانت به طرف مقابل بود. بنده فراموش نمی کنم که بعد از نماز مغرب و عشا بود که دوستان به بنده خبر دادن که یک شخصی خودش رو در گروه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان آقای دکتر بهزاد قرعیازی معرفی کرده و تأکید کرده که بنده در هر مکانی که لازم باشه حاضرم بیام جواب اشکالات مسئله تراریخته ها رو بدیم. ایشون بنده رو دعوت به مناظره کرد و بعد البته یه بسته اهانت هم همراهش بود. لذا من در اول نامه به ایشون نوشتم که امیدوارم که من یه بار دیگه برای اینکه فضا علمی بشه. من نمیدونم چرا جریان توسعه گرا وقتی مقابل سوال قرار میگیره یا دستور به راهپیمایی خیابانی میده وقتی نمیتونه رأی بیاره، شورش خیابانی راه میندازه یا تحقیر میکنه طرف مقابلشو و حتی حرفهای خودشون رو فراموش میکنن. بله جناب آقای قرعیازی، شما فرمودید هر جا یه جاش مصداقش همین جا هست، جای دیگر هم اعلام آمادگی کردن، دوستان بسیج دانشگاه امیرکبیر اعلام آمادگی کرد، جای دیگری هم بود. حالا امیدوارم البته ایشون خودشون رو به این مناظره برسونن، اگر هم نرسوندن من همینجا اعلام میکنم به محوریت این 5 سوالی که ما داریم. بنده سوالات دوستانم برام مهمه، این سوالات در یک فضای کاملا کارشناسی طرح شده. انتظار دارم دولت مدعی تدبیر و امید سوالات یه طلبه کوچک رو پاسخ بده. از چی هراس دارند؟ از چی میترسند؟ سوال هست. ما پرسش مطرح کردیم، کشور ما اینجوری پیشرفت میکنه؟ کشور ما اینجوری مشکلات و موانعش حل میشه؟ بنده دیدم معاون آقای هاشمی وزیر محترم بهداشت یه جایی مصاحبه کردن، گفته بودن که دخالت در مسئله تغذیه و سلامت مردم به کسی ربط نداره. مصاحبه بسیار تندی بود. بنده در حال تدوین برنامه‌های الگو بودم، بلافاصله یه برنامه رادیویی طراحیش کردن دوستان. بنده دو تا سوال پرسیدم، فایلش هست میتونید مراجعه بکنید. بنده عرض کردم اولا جناب آقای معاون وزیر در روایات و آیاتی که از اهل بیت عصمت و طهارت به ما رسیده، که اهل بیت عصمت و طهارت از اونها عاقل‌تر روی کره زمین وجود نداره، یه مجموعه بحث راجع به تغذیه وجود داره. چرا شما انتظار دارید یه طلبه به وظیفش که دعوت به عقل هست، دعوت به معارف هست عمل نکنه؟ بنده طلبه و دوستان دیگر هم لباسم که احساس تکلیف کردیم مدل سلامت کشور رو باز تعریف بکنیم و این کار رو با قوت هم ادامه میدیم در آینده، به وظیفه طلبگی مو عمل کردیم. شما روی چه حسابی میاد این حرفا رو مطرح میکنید؟ با روایات فنی اهل بیت در حوزه سلامت مخالفی، ولی تئوریای حوزه کشاورزی سبز و طراحیایی که در مراکز تحقیقاتی صهیونیستا رو انجام میدن ترویج میکنید در این مملکت؟ خیلی حرف بی حسابی زدن. نکته دوم، لوفورس که حرف غلط آقای معاون وزیر بهداشت حرف درستی است، که طلبه ها نباید به مردم بگن تراریخته ها خطرناکن، طلبه ها نباید راجع به حوزه سلامت و تغذیه با مردم صحبت بکنن. خب ما 5 سوال مطرح کردیم جناب پروفسور. آقای معاون وزیر، شما باید یاد بگیرید پاسخ سوال رو با جواب علمی بدید. این مشکل جدی است تو کشور ما. چه موقع انتخابات که میشه رأی نمیارن، میکشن تو خیابون، موقعی هم که با سوال روبرو میشن طرف رو تحقیر میکنن. بنده با افتخار اعلام میکنم بنده طلبه ی حوزه علمیه قم هستم. روایات اهل بیت عصمت و طهارت رو بیش از دو دهه مطالعه کردم، بر اساس این فهم فقهی خودم سوال میپرسم. اگر میتوانید به سوالات ما پاسخ بدید، اگر نمیتوانید همین مردم به میدون میان. این نظامات غربی ناکارآمد پرمدعا رو از کشور حذف میکنه. نمیشه که ما به محضر شما عرض بکنم که حالا اینا رو من عرض کردم در مشهدم، بنده یک جلسه با آقای وزیر بهداشت داشتم، به ایشون عرض کردم، گفتم آقای معاون شما حرف بی حساب زده. ایشون گفت اشتباه کرده. البته بعدن دیدم خود ایشون این اشتباه رو هم تکرار کرد. حالا بله، من این یه نقطه جمله آخر رو میگم.
اول شما یک چیزی که شما زمان دادیم تمام شعبات آواجون که آقای دکتر بریازی هم بزنید دسته تشکر نیوردن، ما باید فهمی دوبار میشیم، سعی میکنیم که این یک ده دقیقه و یک پنج دقیقه انشاءالله شما مطالبتون رو جمع کنیم که در هر چه بعدی وارد پرسش و پاسخ
بشیم. بله بله، حالا یه مقدار وقت آقای قریازی رو ما بدید. آره ایشون اهل گفتگو هستن به هر حال. بله انشاءالله، البته امیدوارم بنده ایشون بار دیگه یه جایی تعیین بشه بیان جواب سوالا رو بدن. خب من سوالاتم رو تا جایی که وقت هست میگم. بنده عرض کردم چون بنای بنده و دوستانمون برای این است که گفتگوی علمی تو کشور را بیفته، این کار روال نیست، ولی ما چون به دنبال اینیم که یه دیالوگ گسترده تو کشور راجع به اداره جامعه را بیفته، که ما از این مشکلات و بنبست ها خارج بشیم، از این محاسبات خارج بشیم، بنده محورهایی رو که میخواستم از آقای قریازی بپرسم نامه کردم بهشون نوشتم، بلکه ایشون فرصت مطالعه داشته باشن جواب محورهای نامه بنده رو بدن. نمیدونم الان من وقت میکنم در این فرصت، با توجه به که آقا رئیس هستند و خیلی هم مقتدر هستند در اداره جلسه، من نمیدونم وقت میکنم بند چهارم نامه خودم رو توضیح بدم یا نه. بند چهارم نامه‌ای که بنده نوشتم، که حالا اگر در اینجا نشد حتما بنده در یه دوره 10-20 روزه این مسئله رو مطرح خواهم کرد. به نظر بنده این بند چهارم یه راه حل جدیدی در مقابل بیوتکنولوژی هست. بیوتکنولوژی کارکرد اصلیش ارتقای ظرفیت اولیه موجودات هست. خب بنده در بند چهارم یه راه حل جدیدی برای ارتقای ظرفیت‌های اولیه موجودات پیشنهاد دادم، که حالا اونو انشالله بحث میکنم، سر جای خودش میذارم. منتها حالا من از سوال اول بحثمو شروع کنم، اون سوال چهارم هست، اون بند چهارم، چون ترسیدم وقت بگذره و من نتونم اون مسئله رو مطرح بکنم، یه اشاره‌ای بهش کردم. دعوت میکنم، همین الان دعوت میکنم سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور بانی بشه با استاد تمام های بیوتکنولوژی در کشور، جلسه ترتیب داده بشه. بنده هم طلبه هستم، مبتنی بر فهم خودم از روایات اون نگاه خودم رو برای ارتقاء ظرفیت های اولیه موجودات مطرح میکنم، که به نظرم یه نظریه ادل بیوتکنولوژی است، میشه ازش استفاده های جدی کرد. همینجا بنده دعوت میکنم این جلسه برگزار بشه. خیلی خب، بنده سوال اولم رو مطرح کنم. ببینید سوال اول بنده در حوزه بیوتکنولوژی یه سوالی در حوزه روش تحقیق هست. ما بر اساس مفاهیم اولین نقشه الگوی اسلام ایرانی پیشرفت، که دو دهه مطالعات مرتبط با این نقشه طول کشیده برای ما، غلط میدونیم که تحلیل یه مسئله، بررسی یه مسئله از یه بعد اتفاق بیفته. مثلا در حوزه مسئله تراریخته ها ما بیاییم بگیم که سوال اصلی این است که تراریخته ها سالم هستند یا سالم نیستند، و همه بحث رو به این حوزه منحصر بکنیم. ببینید ما بر اساس الگوی اسلامی تخصیص تکنولوژی که این الگو در کمبریج تدوین نشده، در ماساچوست تدوین نشده، در دانشگاه MIT تدوین نشده، در حوزه علمیه قم تدوین شده. نسبت یک موضوع رو با همه موضوعات جهت ساز میسنجیم و بعد میگیم که اون موضوع میتواند به رفاه جامعه، به سلامت جامعه، به حل مشکلات جامعه کمک بکنه یا نه. ببینید اشکال اول بنده اشکال روش تحقیقی است. از من نخوای روش پوسیده پوزیتیویستی رو استفاده بکنم، از من نخواهید منطق اکتشاف علمی پوپر رو مبنا قرار بدم، با نگاه ابطال‌گرایی بیام گزاره‌ها رو بررسی کنم. البته کشور ما کشور آزادیه، یه استادی میتونه بره به شاگرداش بگه که ما مثلا با این روش تحقیق ورود پیدا میکنیم و بعدم بر اساس روش تحقیقش، بر اساس داده‌هایی که در روش تحقیق اون تحلیل میشه بیاد و یه ارزیابی بده. خب لذا بنده به آقای قرایازی نوشتم، نامه هم در فضای مجازی در دسترس هست. ما باید نسبت یک موضوع رو مثل تراریخته ها رو با همه موضوعات جهت ساز بسنجیم. موضوعات جهت ساز زیر ساخت های هدایت هست. باید یک دوره بنده برای کارشناسان سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور بذارم، مفهوم زیر ساخت های هدایت که زیر ساخت های هدایت زیر ساخت های برنامه‌ریزی هستن از نظر فکر اسلامی رو تشریح بکنم. یه وقتی هم به دوستان خواهش کردم، دوباره همینجا از دوستان خواهش میکنم اجازه بدن این گفتگوها بابش باز بشه. اگر شما خودتون رو آخر علم و تدبیر میدونید، حداقلش اینه جواب سوالاتو بده. حالا پس یه روشی ما داریم برای ورود به اصل. اون روش میگه که بررسی ابعاد امنیتی یک موضوع جزء تحلیل علمی اون موضوع. یه قاعده در اسلام وجود داره به اسم قاعده نفی سبیل. قاعده نفی سبیل میگه که شما نباید اجازه بدید از هیچ راهی تسلط بر جامعه ایمانی ایجاد بشه. خیلی خوب، بنده میخوام به کتاب علمی قرآن عمل بکنم، نمیخوام به سیلابس های مطرح در دانشگاه راکفلر استناد بکنم. این جرمه؟ حالا الان اولشه، بعدا همین سوالات رو ما جلسه میذاریم از مراکز علمی بین المللی میپرسیم. اون چیزی که در قرآن ما هست، در روایات ما هست، صدها برابر از این روش های پوزیتیویستی و تجربی و حسی که شما دارید به عنوان علم تجربهش میکنید و حالا ثمرش شده کشورهای توسعه یافته، کشورهای عقب افتاده توسعه یافته، که اینها حتی نمیتونن روابط انسانی خودشونو تنظیم بکنن. ثمرش میشه این. خب ما نمیخوام از اون روش ها استفاده بکنیم، ما روش خودمون استفاده بکنیم. خب من سوال میپرسم، سوال بنده اینه که آیا مسئله تراریخته ها میتواند مشکل امنیتی برای ما درست کنه یا نه؟ بنده همین مسئله رو راجع به موضوعات دیگر هم میپرسم. البته امنیت به معنای نرمش، امنیت به معنای عمیقش رو دارم بحث میکنم، به معنای نفی سبیلش که حالا بنده دارم الان در دانشگاه شریف، امروز جلسه 15 هست در و هفته سوم، در 8 هفته این معنا رو توضیح میده. بحث فنی پیچیده ای هست. خب حالا سوال اینه که امنیت به این معنای پیچیده‌اش آیا با تراریخته ها به چالش کشیده میشن یا نمیشن؟ من یه شواهدی رو ارائه میکنم خدمت شما، خود شما قضاوت بکنید، که حالا ولی که وقت بنده هم تمام بشه من خواهش میکنم اجازه بدید همین سوال اول رو بشکافم. سوالات 2، 3، 4، و 5 بنده هم برای موقعی که آقای قرایازی جرأت فرمودن و به مناظره تشریف آوردن، در هر جای دیگه، هر جای دیگه که باشه بنده میام، جلسه باشه بریم به سمت مناظره انشاءالله. خیلی خوب، ببینید آقا بنده 3 مقدمه میگم ببینید چه خطر امنیتی داره مردم ایران رو تهدید بکنه. بنده خواهش میکنم، خواهش میکنم این مسئله رو راجبش فکر بکنید. شاید 10% درست بود. بررس ببینید، دارم راجب امنیت قضایی مردم صحبت میکنم. نمیتونیم ساده بحث بکنیم، نمیتونیم رفرنس بدیم به یه مقاله ثبت شده ای که یه مرجع بین المللی زده و ما میدونیم مراجع بین المللی تحت تسلط نهادهای صهیونیستی هستن. تحقیقات جهت داره در دنیا. ما نمیتونیم مسائل رو با رفرنس های بین المللی تنها بررسی کنیم. باید حتما نظام ملی ارزیابی داشته باشیم، تحقیقات بومی داشته باشیم. حالا خب من دو سه تا بحث رو عرض میکنم. مقدمه اول، ببینید، مقدمه اول این است که بعد از جنگ ویتنام، بعد از شکست مفتضح آمریکا در جنگ ویتنام، استراتژیست های آمریکا مدل گسترش هژمونی آمریکا را در دنیا تغییر دادن. قبلا آمریکا سخت وارد میشد، با سلاح نظامی محض وارد میشد، الان هم استفاده میکنه، ولی قبلا فقط از اون سلاح نظامی استفاده میکنه. از بعد از جنگ ویتنام اسناد متقنی وجود داره که اینا قابل دسترسی هست، که آمریکا رفته به سمت هوشمند سازی تسلطش بر دنیا. این هوشمند سازی ابعادی داره، از جمله ای که رفتن به سمت این که میگن میتوانیم برای تسلط بر دنیا از غذا و دارو هم استفاده بکنیم. این یه حقیقته، حقیقتی که همین الان شما میتونید اسنادش رو با یه جستجوی ساده در فضای مجازی دست پیدا کنید. ببینید که کتابای خوبی هم در کشور ما راجع به این موضوع منتشر شد. یا مثلا آمریکا گفته که، استراتژیست‌های آمریکا گفتن که از طریق تسلط بر انرژی ما مسلط میشیم بر دنیا. که حالا یه علت اساسی، این که یکی از علت‌های اساسی که اسرائیل اینقدر مهم هست برای همه رؤسای جمهور آمریکا این است که اسرائیل منطقه اصلی انرژی دنیا رو باید مدیریت می‌کنه. خب یه بحثی هست. پس ببینید، ما با یه دشمنی روبرو هستیم که تغییر استراتژی داده و ورود پیدا کرده که استفاده بکنه از مسئله غذا، از مسئله دارو، از مسئله انرژی برای بست هژمونی ظالمانه خودش. این یه حرف اول، مقدمه اول. مقدمه دوم، از بعد از طرح این قضیه یه هلدینگی از شرکت‌های بین‌المللی با مدیریت شرکت‌های آمریکایی در دنیا شکل گرفتن و یه مهندسی‌های، طراحی‌های رو انجام دادن. این سابقه اینها مطرحه. مثلا از یه دوره بنیاد راکفلر ورود پیدا کرده، در حوزه کشاورزی سبز شروع کرده تحقیقات، نظریه پردازی، برنامه‌ریزی. مونسانتو هم جز همین شرکت ها هست، مونسانتو خیانتکار، مونسانتو جنایتکار که در کشورهای دنیا علیهش راهپیمایی میشه. من اظهار تأسف میکنم که این اخبار رو سانسور میکنم، به خاطر اینکه یه علفکش خطرناک رو ترویج داده به سلامت یه عده‌ای ضربه زده در فلان کشور، مردم همون کشور میان تظاهرات میکنن. بالاخره جنبش آنتی جی ام او ها تو دنیا یه واقعیته. نمیتونید به اونا بگید که بی سواد، نمیتونید به اونا بگید کم تجربه، نمیتونید. یه موجی هست در دنیا که حالا خوشبختانه رسانه های انقلابی و صدا سیمای ما، که من همینجا ازشون تشکر میکنم، این اخبار رو دارن به تدریج خورد خورد بازنش میدم که آقا ما با یه طراحی جهانی روبرو هستیم. خیلی خوب، حالا از جمله این طراحی ها تأسیس بنیاد جهانی غذا هست، جایزه جهانی غذا هست. شما میتونید برید مرامنامه اساسنامه این بنیاد رو بخونید، میتونید. پیشنهاد میکنم این مورد بررسی قرار بگیره تو گفتگوها. خب این بنیاد جهانی غذا یه مؤسسی داشته به نام آقای بورلاگ، ایشون الان در این دنیا نیستن، رفتن. طبق اسناد متقن که بنده برخیش هم همراه هم هست، پول این بنیاد رو بنیاد راکفلر میده، یعنی هزینه داره میکنه بنیاد صهیونیستی راکفلر برای اینکه این جایزه جهانی غذا و طرحش در دنیا گسترش پیدا بکنه. این مقدمه دوم بنده که حالا مثلا مرکز بذر قیامت رو شما میتونید تو این حوزه بررسی بکنید. حتی من میبینم که بعضی وقتا مستندهایی تو کشور از شبکه 4 شبکه دیگه پخش میشه، دارن گزارش میدن مثلا یه مرکزی بنیاد راکفلرها درست کرده برای پروسه ویرایش بذر تو دنیا. خب یه داستانی داره دیگه، اینا وجود خارجی دارن، شعبه تو فیلیپین هم دارن، شعبه توی مالزی هم دارن، شعبه حالا من نمیخوام دیگه بگم مثلا ممکنه شعبهش در ایران کجا باشه، من اینا نتیجه‌گیری نمی‌کنم. یه تشکیلات جهانی هست بابا، اطلسش شما میتونید برید ببینید. چرا نمیخواید بذارید مردم بفهمن این قضیه رو؟ این مقدمه دوم بنده است. من مقدمه سومم هم بگم.
من تشکر میکنم از این تجهار
بس شکل بگیره
برمانی که بداشتیم تایم یک شب در دقیقه و پندقه شما رو میتوانستیم.
حالا یعنی
به خاطر اینکه آقای دکتر بریازی تشکر بردن یه تایم در دقیقه به شما میدیم که انشالله موضوع جمع کنید بالای
بله بله
بزرش باسدش.
خدا به شما و آقای دکتر خیر بدن. تشکر میکنم. مقدمه سوم منده عرض بکنم. در دوران این دولت پرزیدنت جایزه جهانی غذا آمده ایران جلسه گذاشته. این مقدمه سوم منده است. آقای کنت مک‌کوئین ایشون تشریف آوردن ایران جلسه گذاشتن در وزارت کشاورزی. خب این آقای کنت مک‌کوئین یه مقام امنیتی است. اجازه بدید بنده بعضی از تصاویر رو نشون شما بدم. این آقای کنت مک‌کوئین هست، شما میتونید تصویرشون رو مقابل خانم هیلاری کلینتون ببینید. اینشون پرزیدنت جایزه جهانی غذا هست. ایشون تشریف آوردن ایران، رفتن وزارت کشاورزی، با جناب آقای حجتی جلسه گذاشتن. به محضر شما عرض بکنم اینجا مورد تقدیر قرار گرفتند. شما تو این عکس دوم آقای بهزاد قریازی رو میبینید، آقای کنت مک‌کوئین هم میبینید، آقای حجتی وزیر محترم کشاورزی هم میبینید. اجازه بدید یه تصویر دیگری رو بنده نشون شما بدم. ببینید با افتخار و خنده و خوشرویی، مثل مذاکرات هسته‌ای که با خنده انجام شد و بوتون ریخته شد در تأسیسات هسته‌ای ما، اینجا آقای بهزاد قریازی هستن و آقای کنت مک‌کوئین. ببینید رئیس تشکیلات راکفلرها که یک مقام امنیتی هست آمده ایران. این مقدمه سوم بنده است. خب منده رو این سه تا مقدمه یه سوال میپرسم. ساده اندیشی نیست ما فکر بکنیم که مسئله تراریخته ها یه مسئله علمی محضه؟ این اسناد نشون نمیده یه نفوذ رو، اونم تو حوزه کشاورزی؟ حالا بنده عرض بکنم اسنادی که در اختیار مجموعه ما هست اونقدرش که رسانه‌ای شد و بیرون داده شده شاید 1/5 باشه اینا که من دارم ارائه میکنم، ولی همین قدرش کفایت میکنم. یه آقایی رئیس پرزیدنت جایزه جهانی غذا آمده ایران، من یه سوال میپرسم، مردم ایران نمایندای محترم مجلس حق ندارن بدونن در مذاکرات آقای کنت مک‌کوئین در ایران در وزارت کشاورزی چی گذشته؟ این بار سوم من دارم این سوال میکنم. جناب آقای حجتی لطفاً به سبک عالمان حوزوی، نه با تحقیر نه با اهانت، جناب آقای بهزاد قریازی به سبک طلبه ها در حوزه بیایید پاسخ بدید شما با این آقا چه سر و سری دارید، چه گفتگوهایی داشتید. من همینجا یه پیشنهاد میدم به نمایندای مجلس. میدونید که به فضل الهی نمایندای محترم مجلس انقدر بصیر هستن جلوی تجاری سازی تراریخته ها رو گرفتن. رئیس محترم پدافند غیر قامل کشور اونجا گفتن که احتمال یک حمله گسترده بیولوژیک علیه ملت ایران وجود داره. مسئولین رسمی اظهار نظر کردن. من پیشنهاد میکنم یه طرح تحقیق و تفحص تنظیم بشه راجع به سفر آقای کنت مک‌کوئین به ایران. بنده حدس میزنم با این شواهدی که برخیشو اینجا گفتم، این آجاها به بنده وقت رو محدود کردن و اینه بیشتر شواهد میگفتم، با این شواهدی که گفتم بنده حدس میزنم یه ترور بیولوژیک گسترده ای علیه ملت ایران در راه باشه. به نظر شما ما نباید این مسئله رو بررسی بکنیم؟ خود شما قضاوت بکنید. بنده حرفم این هست، من نگران سلامت مردم عزیزمون هستن. ما با تحریم‌ها به چالش کشیده شدیم. این تحریم‌های ظالمانه آمریکایی که تئوری توسعه برجام نتونست اونها رو حل بکنه، زندگی مردم ما رو اذیت کرده. خب چرا ما باید از یه سوراخ دوبار گزیده بشیم؟ یکی رو بررسی بکنیم. این سوال اول بنده بوده. چندین بارم پرسیدم، از آقای وزیر بهداشت پرسیدم، از آقای وزیر محترم کشاورزی پرسیدم. من همینجا عرض بکنم، واقعا الان عرض بکنم، حالا بعدا ممکنه اظهار نظرهای صریح‌تری رو مجبور بشم مطرح بکنم، ولی الان بنده هیچ کس رو متهم به هیچ چیز نمی‌کنم. سوال می‌پرسم و این رو بدانید اگر پاسخ این سوال داده نشه، ابزارهای بیشتری دست ما هست. شما میدونید روحانیت هر وقت تصمیم گرفته یک چالش رو از سر راه زندگی مردم برداره، این کار رو انجام داد. بنده پیشنهاد میکنم دوستان توسعه‌گرا وارد این مصاف نشن، بذارن بحث علمی بمونه. بنده قبلا اینا رو با آقای نوبخت گفته بودم آقای نوبخت، بنده حاضرم تحقیقاتمون در حوزه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در اختیار شما قرار بدم. کاری نکنید برنامه ششم ما به مصاف بیاییم. دیدید به مصاف آمدیم، امروز برنامه ششم در اختیار شما نیست. این مسیر رو ما ادامه میدیم. طرح‌های بزرگی در حوزه علمی قم در حال طراحی هست. زندگی مردم رو فکر توسعه‌ای به چالش کشیده. امروز در شهر تهران حدود 42% طلاق وجود داره. من سوال میپرسم، همه دوستان توسعه‌گرا، همه کسایی که شعار رفاه مردم رو میدن، فروپاشی نهاد خانواده در حد 42% عامل ضد رفاه نیست؟ چرا نظام برنامه‌ریزی توسعه‌گرا نمیخواد خودش رو اصلاح بکنه؟ حالا این سوالو پرسیدم چون وقت بنده تمام هست. 4 تا سوال دیگر رو بنده در نامم به ایشون نوشتم. الان باز عرض میکنم، بنده میخوام گفتگو بکنم راجع به اینا، خصوصا بند 4 نام. که به معنای ارائه یک نظریه کاربردی مقابل بیوتکنولوژی هست. گفتگو رو بپذیریم، بحث بکنیم. اگر توانستید پاسخ سوالات رو بدید، نخبگان قضاوت میکنن، رسانه ها هم قضاوت میکنن. چه حراسی هست از بحث های علمی؟ حالا این سوال اول بود دیگه. ببینید یه جمله آخر عرض میکنم در خدمت سوالات دوستان باشم. جمله آخر بنده این است که به دلیل اینکه نظام ملی ارزیابی تراریخته‌ها در ایران وجود نداره و کسایی که دارن تراریخته‌ها رو ترویج میکنن خودشون ارزیابیش میکنن، به دلیل اینکه ما با یه دشمن بسیار خطرناک طراحی‌های هوشمند علیه ما داریم. بنده حدس میزنم لایه 5 تهاجم علیه ملت ایران لایه حملات بیولوژیک باشه. خدایا شاهد باش در این جلسه بنده بعضی از اسناد رو با طرح سوال پرسیدم. نشه یه روزی ما بیاییم بشه دوران پسابرجام که هی میگفتیم آقا این مسئله مبادلات دلاری این حل نخواهد شد، این سندش. دوستان نمیگفتن تمام تحریم ها حل میشه، حالا الان چه کارش بکنیم؟ اون حالا برجام بود دیگه، به قول اون دوستمون که اون کسی که بوتون میریزه تو راکتور حراک، اون فناوری حراس یه شعری دوستان درست کردن که آن که بوتون بریزد بریزه است فناوری حراس است. یه شعری درست کردن دوستان دارن. حالا خب حالا این بعد بودی با راکتور ما رو به چالش کشیدیم. مسئله قضا راکتور نیست ها، این مسئله مهم نیست. حالا انشالله بتونن جواب سوال اول رو بدن. بنده باز عرض میکنم، برای بار چندم عرض میکنم، هر جا مناظره باشه بنده حاضرم، میان پاسخ سوالات رو بدم. البته بنده در اون مناظرات سوال دارم مثل این سوالی که مطرح کردم، در خدمت تو هستم.
خیلی تشکر از حضرت مجددسان مسئولی کشمیری، دبیر محترم شورای راهبری اردوی اسلامی دانی پیشتر، از این که وقت تنظیم شده و وقت شما عزیزان به من بسیار در این مناظره احترام بوده شده طبق تایم برنامه بجمع کردن تشکر میکنم. ما با توجه به اینکه یه نشست دیگه بعد از این نشست داریم، حدود 5 دقیقه در خدمت حضور محترم هستیم. سوالی اگر مد نظر هست تر میشه و سوالی در خدمت حاضر هستیم برای پرسش و پاسخ. در خدمت شما بفرمایید.
ببینید، اول من یه نکته رو عرض بکنم. ما در شورای راهبردی اردوی پیشرفت اسلامی عضو کوچیک جبهه گسترده مخالفان تراریخته هستیم. بله، حالا عرض بکنم عضو کوچیک هستیم، دوستان هستن. من عرض بکنم که بخش قابل توجهی از این اسناد هم الان در اختیار دوستان قرار گرفته. یعنی بنده برای این کار رفتم شخص آقای وزیر بهداشت رو در مشهد زیارت کردم. بسیار آدم خوشمشربی هم هستن ایشون. خدمت ایشون میشم، جلسه بسیار کوتاه بود، در حضور آقای علم الهدا بود، یه جلسه ای بود. بنده بهشون عرض کردم اسناد هست میتونید در اختیارتون قرار بدید، که ایشون گفتن برخی از این اسناد رو بنده بررسی کردم، قرار بود یه جلسه تنظیم بکنم. این فضا هست. بسیاری از این بحث ها و گفتگوها در اختیار مراجع محترم هم قرار گرفته. همین امروز دیروز که بنده از جلسه‌ای داشتیم در حوزه علمی قم راجع به مسئله الگو اسلامی ایرانی، چون بنده داشتم می آمدم، دوستان بنده خبر دادن که خارج فقه تراریخته ها هم حدود 10 جلسه داره در مدرسه گلپایگانی برگزار میشه. اون اندازه که ما وقت داشتیم و فرصت داشتیم در اختیار دوستان قرار داشت. یه هدف ما داشتیم که مسئله تراریخ‌ها تجاری سازیش متوقف بشه تا این سوالات بر بحث بشه و بررسی بشه. فضل الهی محقق شد دیگه. برنامه ششم رو هدف داشتیم به چالش بکشیم، بیش از انتظارمون به چالش کشیده شد. این برنامه دیگه الان وجود خارجی نداره، برنامه ششمی که دولت پیشنهاد داده. به هر حال اگر باز هم عرضم به خدمت شما مسئولین محترم لازم بدونند، ما در خدمتشو هستیم. به هر حال سوال هست، میتونیم این سوالات و اسنادشو محضرشون ارائه بدیم.
ما دو روز پیش اینجا خدمت های دکتر تقلایی بودیم، سازی تراریخی میتونیم بریم سمت استقلال، یعنی حالا اون مخاطراتش رو که قبول نمیشن و ایشون به شدت هم مصر بودن میگن که اتفاقا اگر که بریم سمت تجاری سازی میتونیم جلوی احیانا واردات رو بگیریم، ولی وقتی ما سرخطا رو بررسی میکنیم میبینیم که اتفاقا سفر اشخاص مثل منکوین به ایران کاملا در راستایی هست که اتفاقا اونها بیان کمک میکنن، اونها بیان به بحث تجاری سازی در واقع با ایران همراهی کنن که اتفاق به ایران بیفته. این رو اگه بخواید باز کنید در جواب آقای کلبه ایران چه توضیح میدید؟ برای اصلا اینکه انتهای بحث هم ایشون این بحث تراریخ‌تر گره زدن به اقتصاد مقاومتی و گفتن که انتهاش منجر میشه به اقتصاد مقاومتی.
بله، آقای تولایی رو من همینجا دعوت مناظره میکنم، بیان ایشون بیان با گفتگو بکنیم، سوال جواب. بنده عرض می‌کنم یه طلبه کوچیک هستم از حوزه علمی قوم، 5 سال تو حوزه تراریخ دادم. این جواب بنیادی. بیان جواب سوالاتو بدم. من تا راجع به این بحث یه نکته کوچیک من عرض بکنم. ببینید مشکل اصلی دوستان روش تحقیقشون هست دیگه. اینا فکر می‌کنن تو یه دنیای گل و بلبل زندگی می‌کنن. من این آفتی هست تو جامعه علمیمون. بعد به محضر شما عرض بکنم که تسلطی نیست، نظام سلطه‌ای نیست، تاریخ نخوندن دیگه. اگه مثلا تاریخ آمریکا رو خونده بودن دقیق تر بررسی میکردن. آدم های خوبی هستن. خب وقتی ما یه مطالعات اندکی در مورد طراحی های امنیتی، طراحی های سیاسی هم که بنده ازش تعبیر میکنم به طراحی های هوشمند در عصر جدید مطالعه بکنم، خب یه آدمی که این مطالعات داشته باشه احتمال میده حرفای بنده حرفای درستی باشه. بله میتونیم به اسم استقلال، به اسم اقتصاد مقاومتی به محضر شما عرض بکنم که همه حرف بزنیم. من یه خاطره رو عرض بکنم، این ختم پاسخم باشه به سوال خوب شما. من یادم میاد که ابتدای فصل تدوین برنامه ششم یه نشستی در سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور برگزار شد راجع به لایحه پیشنهادی دولت برای الگوی اسلام ایرانی پیشرفت. این لایحه استهزار داری 5 صفحه هست. دولت 5 صفحه بحث و برد این الگوه. آقای نوبخت اون جلسه که می‌خواست این رو معرفی بکنه، من ازشون تشکر میکنم به خاطر صداقتشون، آمدن گفتن که آقا ما در مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتیم تحقیقات راجع به مدل‌های جدید توسعه رو جلو می‌بردیم، وقتی آقا بحث الگوی اسلام ایرانی پیشرفت رو مطرح کرد اسمشو گذاشتیم الگوی اسلام ایرانی پیشرفت. اینا دوستان آقای نوبختن، اسم حرف‌های خودشون رو نام‌های خوب می‌ذارن. تو زمانش را یک آدمی بود خیلی آدم بدکاره‌ای بود و اینا کارهای بد می‌کرد، انقلاب که شد همون کارا رو انجام می‌داد، اسمشو عوض کرد. بله وقتی آقای نوبخت اسم تئوری‌های توسعه غربی رو می‌ذاره الگوی اسلام ایرانی پیشرفت، آقایون آقای تولایی دوستانش هم می‌تونن اجازه دارن دیگه، بالاخره بزرگتراشون کارو می‌کنن، اجازه دارن اسم مسئله تراریخ دارم بذار اقتصاد مقاومت، اسمش چیز دیگه، با اسم که عوض نمیشه دیگه. حالا اگر ایشون آقای قرایازی نیومد آقای تولایی هم بنده حاضرم مباحثه می‌کنم.
تشکر. خب با توجه به اینکه مفهوم
فقط برای
بندهای دیگر نامه من توضیح دادم که از تکنولوژی عقب افتادی تراریخته در چه جاهای استفاده بکنم، اینا رو توضیح دادم. این نامه بنده 5 نام بند داره. فعلا اون بحثی که ما باش مخالفی هستیم تجاری سازی هست، سر سفره مردم نیاد. بعد غیر از این دوتا بحث دارم، یکی بنده یه تئوری جایگزین دارم برای تصرف در ظرفیت اولیه موجودات، یعنی چطور بشه در ساختار مولکولی موجودات تصرف کرد، یه بحثی رو ما مطرح کردیم که باید زیرش نوشت نو رفرنس، یه بحث نو جدید هست، پیشنهاد میکنم بررسی بشه. یه بحث دیگری داریم، بنده در بند آخر نامم به صراحت گفتم چون از بیوتکنولوژی علیه ملت ایران استفاده میشه آقایون قید تجاری سازیشو بزنن، بیان تخصیصش رو عوض بکنن، ما به عنوان یه گردان پدافندی دوستان متخصص حوزه بیوتکنولوژی رو به رسمیت می‌شناسیم. یعنی بالاخره ما یه عده‌ای می‌خوایم طرح‌های شیطان رو مسلط باشیم. بنده آقای بهزاد قرایازی رو در این حد میتونم ازش دفاع بکنم، نه اینکه ایشون بیاد بره برنج تراریخته طراحی بکنه بعدم بخواد تجاری سازیش بکنه بدون نظام ملی ارزیابی و اینا. ببینید اگر گفتگو باشه همه چیز حل میشه. دوستان نمیخوان بحث بشنون، نمیخوان گفتگو کنن، نمیخوان سوالات مطرح بکنن، بعد براشون حل نمیشه. نه، ما الان یه سرمایه‌ای داریم در مورد دوستانی که مسلط هستن تو حوزه بیوتکنولوژی. از نظر من اینها یه سنجر دفاعی هستن برای جمهوری اسلام. کسایی که راکفلر ها رو خوب میشناسن، مونسانتو رو خوب میشناسن، بورلاک ها رو خوب میشناسن، کنت مک‌کوین رو خوب میشناسن، خب نیتشون رو تغییر بدن، تغییر رویه بدن. ببینید نه گفتگو میکنن، طرف مقابل رو به چالش میکشن، نمیذارن بحث بره جلو. پس بنابراین نگاه ما 0 تا 100 نیست. عرض کردم هدف این بود که تجاری سازی تراریخته به چالش کشیده بشه، که این از موقعی که این تصمیم گرفته شد تا این محقق شد کمتر از 4-5 ماه طول کشید، یعنی اون مرحله طراحی. حالا سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور یا همین روند رو ادامه میده، به شما قول میدم همین طراحی ها رو انجام خواهید داد و اجازه نمیدیم به راحتی طرحهای مبتنی بر توسعه بره جلو، چون 70 سال تجربه شد. آزموده را آزمودن خطاست. ما نیاز داریم به یه گفتگوی ملی در باب الگوی اداری جامعه. این راهیه که پیش روی سازمان مدیریت.
حالا توجه به من نشست بعدی داریم و دوستان تشریف آوردن تو غرفه منتظر برگزاری نشست هستن. این جلسه و مناظره به اتمام میرسه. بازی که یک صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.